بسم الله الرحمن الرحیم. دومین عامل در تعدیه حکم و تسری حکم به غیر آنچه که در خود خطاب وارد شده عبارت است از تنقیح منات. و تنقیح منات عبارت از این بود که انسان با یک تلاشی، با یک دقتی و با وجه معتبری به موضوع اصلی و ملاک اصلی دسترسی پیدا بکنه که در متن دلیل نیامده و اون را وسیله‌ای برای تسری حکم به موضوعات جدیدی که در خود خطاب نیست قرار بده. این تنقیح مناته. در مقدمه اول در باب تعریف تنقیح منات نکاتی گفته شد و بعد در مقدمه دوم پرداختیم به نسبت و تشابه و تمایز تنقیح منات و الغاء خصوصیت که عامل قبل بود. چند وجه در اینجا گفتیم امکان بیان داره که ملاحظه کردید و وجه سوم این بود که در تنقیح منات موضوع تبدل پیدا نمی کنه ولی در الغاء خصوصیت اصلا موضوع عوض میشه. وقتی که از خصوصیت رجل ما عبور میکنیم موضوع یقتصل الرجل دیگه رجل نیست، موضوع میشه یقتصل المکلف. و یا اونجایی که میگه صب الماء، آب بریز، اونجا موضوع دیگه صب الماء نیست، موضوع همینه که آب به اون برسه و او رو در بر بگیره. موضوع اصلا چیز دیگری میشه، اونی که در خود خطاب آمده از موضوعیت ساقط میشه، در حالی که در تنقیح منات شبیه همون تعلیله. در تعلیل هیچ وقت موضوع از موضوعیت طبق ادعایی که آیون دارن ساقط نمیشه. اینم وجه سومی بود که اینجا گفته شده. وجه چهارمم این است که تنقیح و الغا از این جهت با هم تفاوت و تمایز دارن که در تنقیح منات ما مناتی را به دست میاریم و اون منات و ملاک که مشترک است دلیل قرار میدیم برای اینکه حکم رو از اینجا به جای دیگری ببریم. همونطور که در تعلیل مصرح هم همینطوره، در تعلیل مصرح هم دلیل میگوید لا تشرب الخمر لأنه مسکر. این مسکر به عنوان علت ابزاری و وسیله‌ای و مستمسکی میشه برای اینکه بگیم اون ماده و اون ماده هم حکمش عدم شربه. یعنی با این حد وسط اسکار ما حکم رو از اینجا میبریم جای دیگری. به عبارت منطقی اسکار میشود حد وسط و منات هم در جایی که استظهار می شود بدون این که در خطاب وارد شده باشه حکمش همینه، اون منات می شه حد وسط برای تسری حکم، برای تسریع و تعدیه حکم از این موضوع به موضوع دیگر به شکل حد وسط منطقی. این در تنقیح مناته. اما در الغاء خصوصیت لا یلاحظ المنات، اونجا ما منات را لحاظ نمی کنیم. می فرماد که یقتصل الرجل، اینجور نیست که ما بریم بگیم منات مثلا در این که کسی غسل بکند فلان موضوع اینه که مثلا مکلف باشه، بعد بگیم که خب زن هم مثل مرد مکلفه. از این منات ما استفاده نمی کنیم. یا اینکه اگر منات هم به ذهن بیاد اون وجه اصلی تعدیه در القاء نیست، ولی زیاد تعبیری که اینجا داره که لا یلاحظ المنات او یتعدا به مجرد لحاظهی من دون ان یستدل بهی لتعدی، همین که اینو میبینه این تسریه و تعدیه رو انجام میده، نه اینکه به عنوان حد وسط از اون استفاده بکنه. این وجه چهارمیه که به شکلی در اینجا آمده به عنوان آخرین نکته و عمیق‌ترین نکته رو در حقیقت اینجا ذکر شده. پس در این نکته چهارم و فرق چهارم که گویا عمیق‌ترینش هم تلقی شده، میخواد بگه که در تنقیح ما مناتی میابیم، اون منات را حد وسط برای عبور از این اصل به فرع قرار میدیم، اما در القاء خصوصیت این منات یا نیست، اصلا ابزار تعدی و تسریه نیست، یا اگر هم هست در حد اینی که توجه بهش داره، نه اینکه واقعا تکیه‌گاه این تسری و تعدیه اون منات باشه. ربائکم اللاتی فی حجورکم، وقتی که غلبه این حضور ربائب در حجور را میبینه، میگه این اللاتی فی حجورکم یه قید غالبیست که اینجا آمده، نه اینکه بره سراغ ملاک بگه ملاک ربیبه بودن است و این ربیبه بودن مثلا مشترک است و امثال اینها. از اول این قید را غالبی میبینه در این کلام ظاهری. اینم از این مسئله در اینجا که این چهار وجهی که در اینجا ذکر شده.
تنها چیزی که برای ما شبهه است اینه که آیا خود موضوع به سر منطقیت داره یا نه با دلهای موضوع.
بله، حالا ما در تحقیق در مسئله چند تا نکته رو با توجه کنیم. یکی این که آیا وجود جامع برای تعدیه از یک موردی به مورد دیگر این لازمه در عالم ثبوت یا نه؟ این یه نکته است. شما اونگاه که در ربائکم اللاتیفی حجورکم از اللاتیفی حجورکم عبور میکنی به غیر اونهایی که در حجورن، یا وقتی که در ثلاثت و احجار عبور میکنیم از سه سنگ بودن به سه جانب از سنگ، یا وقتی که دلیل میگه صب الماء عبور میکنیم از اونجایی که بریزه یا اینکه نه اون نریزه، همینجور به دلیل دیگه آب جریان پیدا بکنه، یا در همین مواردی که تنقیح منات میشه که در اینجا مثالهایی رو دیدید و بعد هم بیشتر خواهیم دید، در همون یختصل الرجل که عبور میکنیم از رجل به مطلق مکلف. یک سوالی که وجود داره اینه که این انتقال از اصل به فرع آیا بدون جامع ثبوتن می شود یا نمی شود؟ این یک سوال. دومم اینه که بدون لحاظ اون و تکیه بدون لحاظ اون می شود یا نمی شود؟ و سه این که بدون اتکا و اعتماد بر اون این امر انجام میشه یا نمیشه. این سه تا مرحله است در باب عبور از یک حکمی که در اصل وارد شده به حکمی در فرع و تعدیه از اونجا به این نقطه فرع. اینه که این عبور ما از این یقتصل الرجل صب الماء لاتیفی حجورکم و ها کذا و ها کذا، یا در تنقیح منات همون مثال هایی که حالا به تدریجم اینجا ذکر خواهیم کرد، آیا این عبور، حالا در تنقیه منات یکی از مثالاشو بگیم، همون امر معروف نهی از منکره. دلیل میگه امر معروف نهی از منکر بکن، ما عبور میکنیم از امر و نهی به وعظ و ارشاد یا به اقدامات دیگری که امر و نهی نیست. میگیم این اصله، ولی روحش چیزیست که در وعظم هست، در شیوه ها و روش های دیگرم که شکل امر و نهی نداره وجود داره. خب در همه اینا، چه اونایی که اینجا به عنوان الغای خصوصیت اومده، چه اونایی که به عنوان تنقیه منات ذکر شده، اولین سوال اینه که این تعدیه و تسریه بدون جامع و قدر مشترک میشود و نمیشود؟ ممکنه کسی بگه نه، لازم نیست همیشه جامع باشه، گاهی جامع نیست. این با اون یه مشابهتی داره، ولی اینجور نیست که جامع مانعی در کار باشه. ما به نظرم میاد که نه، اصلا تعدیه این حکم، این حکم که در اصل و خطاب وارد شده به فرعی بدون یک وجه شبه که همون جامعه باشه نمیشه. البته ممکنه اون جامعه ما نهایتاً هم دقیقش اینجا به دست نیاریم از لحاظ مانعیت، ولی حتما در عالم ثبوت بین اصل و فرع یه جامعی هست، بدون اون نمیشه. حتی در اولویت و فهوام همینطوره، منطقه حالا یه مصداق ابرزی داره. بنابراین این در عالم ثبوت بدون جامع نمیشه، پرش از این حکم به یه چیزی که هیچ وجه شبه و جامعی بینشون نباشه، این تفره است. و به نظر میاد که حتما یک وجه شبهی و جامعی بین هما وجود داره. خب باید برسیم به این که علته، اگه نرسیم برای چی اونجا رو میگیم؟ مثل اینجا
چرا میگیم مکلف الان اونجا جامعه؟
خب
ولی علت خود مکلف ممکنه این حکم قصد برای مکلف هم به علتش پی نبرم.
نه نه
این پی میبرم که جامعه
نه حالا اون روشنه. نه علتی که ما میگیم تو متعلق و موضوع حکمه، در مخاطب و قیود دیگه علت که میگیم علت متناسب با خودش، یعنی اونی که اون وجهی که موجب میشه که این خطاب رو به او متوجه کنی، اون چیه؟ علت کل شیئین به حسبه، نه علت در حکمه که اسکاره یا چیز دیگه، علت در هر جایی به حسب خودشه. بنابراین یک جامعی به نظر میاد باید وجود داشته باشه. این یک. دو، این جامع میشود لحاظ نشه یا باید حتما لحاظ بشه؟ به نظر میاد که اینجا هم باید به نظر میاد که حتما لحاظ میشه، یعنی وقتی که میخواد منتقل بشه از این به فرع، جامعی اولا وجود داره، ثانیا حتما لحاظ میشه. منتها این لحاظ گاهی لحاظ در واقع تفصیلیه، گاهی ارتکازیه، و گاهی تفصیلیست گاهی اجمالیه. اما به نظر میاد امکان نداره، ولی تفره است. حتما اون وجه شبه و جامع در ذهن منقده شده که از این با آن منتقل میشود. منتها این وجه جمع گاهی تفصیلی و شفافه، گاهی به دلایل شفاف نیست، حالت ابهامی درشه. الان مثالش هم ایناست، شفاف واضحش همون الرجل، یقتصل الرجل، خیلی شفافه که زنم به عنوان مکلف همین وضع را داره و در ذهنم فوری میاد، خیلی هم شفاف. یا ربائکم و لاتیفی حجورکم، اونجا چون ربائب ذکرم شده در کلام، فوری به ذهن میاد که همین ربائب محوره، اون از باب غالب گفته شده. اما یه جایی هم روان نیست، مثل همون ثلاثت و احجار دیگه، یادتونه که چرا میگفتیم ثلاثت و احجار جامع داریم و نداریم؟ اونجا هم حالا بحثایی بود، ولی به نظر میاد اونجا هم جامعه‌ای وجود داره، منتها این جامعه خیلی حالا در تعبیر سری نمیتونه آدم بهش تفوق بکنه. ولی زا جامعه در همه موارد الغای خصوصیت هم مثل اینجا وجود داره. این یک کمی تصحیح اون بحثای یا تکمیل بحثای قبلیمون هست. اینم دو. سومم این که در همه مواردم این جامعه وجه استدلال و وجه انتقالم هست، یعنی به خاطر اون جامعه و این که میبینه اون محور حکمه، اون رو محور حکم تشخیص میده، دلیل همین را استدلال میکنه برای این که از اصل به فرع منتقل بشه. اگر کسی بخواد اینجا هم اون دقت را به کار بگیره، باید بگه البته این وجه انتقال از طریق این جامعه به فرع، این گاهی خیلی شفافه، گاهی خیلی شفاف نیست و درجات داره، مثل همون مرحله قبلی که میگفتیم. اگر کسی این سه تا مطلب را بپذیره، یک این که همیشه در انتقال از اصلی به فرعی وجه جامعی وجود دارد، دو این که اون وجه جامع در ذهن شخص و مستنبط یا عرف ملاحظه می شود تفصیلا او اجمالا، و سه این که همون وجه جامع مورد استدلال هم هست، منتها یه جایی خیلی روشنه، یه جایی با تأملاتی باید اون را مطمئن بشه که با اون میشه منتقل شو. این سه مرحله است که در اینجا وجود داره. ما به نظرم میاد که چه در الغای خصوصیت چه در تنقیح منات این سه نکته وجود داره، یعنی ما چه در الغای خصوصیت چه در تنقیح منات حتما با جامعی باشد، یک حتما اون جامعه لحاظ می شود، دو و اون جامعه دلیل است برای انتقال، سه از این جهت الغای خصوصیت و تنقیح منات یک وجه جامع دارن و همه مشترکن در این که این سه مرحله اونجا وجود داره. این یک بحث، ممکنه کسی اینجور تحلیل بکنه قصه الغای خصوصیت و تنقیح منات را. اما حالا مطلب بعد اینه که درجات این عرض شود که درجات این و تفتن به این وجه جامع و ظهور و بروز اون در کلام، این متفاوته. یه جایی است که تقریبا مدلول لفظی به شمار میاد از بس واضحه، حالا به هر دلیلی تا میگه یغتسل الرجل اصلا کسی ذهنش نمیاد خصوصیت رجل، اصلا از ابتدا ذهنش همون مکلفه، حالا به قرائن درونی یا برونی، یه جایی اینطوره، یعنی خیلی شفاف واضح ظهور و بروز داره، اونقدرم این امر شفافه که سرعت اون مراحل انتقال جوریست که آدم میگه دیگه اصلا من نرفتم منات پیدا کنم و از اون بیام اینجا، از اول اصلا یعنی رجل یعنی مکلف. ولی در واقع اون عملیه انتقال از اون به جامع و از جامع به اون وجود داره و همونم پایگاه استدلالیه، منطقه اینقدر واضحه که مثل بدیهیات یا قضایایی که قیاسات ها معهاست و چیزایی از این قبیل که خیلی سریع آدم منتقل میشه از اون قبیله، یه جاهای اون وضوح رو نداره، با نشست کلی فکر و تأمل کرد تا به قطع و اطمینان رسید که منات این مسئله هست. مثلا وقتی میگه یعمرونه بالمعروف و ینهونه عن المنکر، در این درجه وضوح نیست که یعمرونه و ینهونه یعنی یسعون لتحقق المعروف فی المجتمع، بگه که یعمرون بالمعروف یعنی یسعون و یحاولون تحقق یا تطبیق المعروف فی عالم الخارج. این جمله از اون جمله در اومده، این مثل یقتصل الرجل نیست که، یعنی یقتصل المکلف، نیاز به یک تأملات بیشتری داره. و از این جهته که گاهی این مدلول، این الغای خصوصیت در حد مدلول لفظیه، ولی گاهی در حد مدلول لفظی نیست، یک چیز عقلیه با مداقه های زیادی به دست میاد. این هم مطلب دوم. از این جهته که من ترجیح میدم همون وجه اولی که روز اول جلسه قبل گفتیم، یعنی میگیم درجه این ظهور و سرعت این انتقال تفاوت داره. در الغای خصوصیت یه مقدار بارزتر و لفظی تره، در تنقیح منات حالت عقلی قوی تر داره. و اینا هم طیفه، خیلی هم چیز نیست که حالا مرز بذاریم یه جایی بگیم این دیگه الغای خصوصیت تنقیح منات نیست و تنقیح منات الغای خصوصیت نیست. از یک درجات واضحی که دلالتها حالت لفظی خیلی بارز داره شروع میشه، میاد تا اون جایی که با یه تأملات زیادی باید بهش توجه کرد. و بعد خواهیم گفت که در اون نظام سازی مرحوم شهید صدر که حالا به این عنوان در کلمات ایشون اومده ولی روحش در جای دیگه هم هست، اون خود اون یکی از چیزاییست که با یه دقت‌هایی ممکنه آدم را برسونه به یک ملاکاتی و موجب تنقیح منات بشه. خود اون جمع گزاره‌ها در یه موضوع ممکنه آدم را به اون چه برسونه. خب در این نوع موارد ما تنقیح منات داریم میکنیم، چون چیزای دقیق حساسی است. از این جهته که به نظرم این بیان شاید قابل دفاع تر باشه. اونم که مثلا در اون بیان آخر آمده که لا یلاحظ المنات، یا اینکه یتعدا به مجرد لحاظهی. این نه، دیده میشه منات، منتها گاهی اونقدر منات واضحه که آدم حس نمیکنه، گویا از اول داره منتقل میشه از اصل به فرع، که اونم تفره است، نمیشه از اصل به فرع منتقل شد، حتما از اصل میاد توی به یک مناتی، یک وجه شبهی، یک جامعی و از اون داره منتقل میشه. بعضی جاها این خیلی قویه، بعضی جاها اون قوت رو نداره. این به نظرم اینطور. بله،
دقتتون خود این تصویه این دو تا اصطلاح، این حال خصوصیت و تنقیح منات، میتونیم ادعا بکنیم که الغای خصوصیت ما رو تا یه بخشی از خارج را آورده، میگه که من صرفا میدونم که بین سلاست و احجار یا بخش از یک سنگ ملاک واقعی و حق تفاوتی نیست، این اندازه رو خاطر جمع شدم، اطمینان پیدا کردم. اما اینکه حالا منات واقعی و حق چیه؟ آیا مثلا از سنگ مثلا پارچه میشه تصدیق کرد؟
نه، حالا اون بحث از سنگ به پارچه رو بذارید کنار.
من میخوام بگم که اینجا فقیر صرفا اومده یک جنبه نفی براش روشنه که این چیزی که تو متن اومده که نصب اومده خصوصیت نداره، اینو الغا میکنه. اما گاهی وقتا هستش که از این جلوتر،
خب حالا این که الغا میکنه دیگه تمام شد، یعنی تعدیه تمام شد؟ نه دیگه،
این موردی که میخواد چیز بگه.
نه تمام نشه، باید حتما یه چیزی مشترک ببینه که بگه اونم مثل اینه.
بله، اون فرمایشتون
مناقاتی برده خب اینا. بله.
حالا منتها اینی که من دیدم به عنوان جامعه این دوتا، آیا واقعا ملاک هم همین است؟
بله، این فرمایشون درسته. جامعه ممکنه، جامعه قریبی داریم، بعد جامعه متوسط داریم، جامعه بعید داریم. در اون جامعه قریب اطمینان پیدا میکنه و لذا تسلیه میده به این، اما احتمال یه جامعه بالاتری میده که دایره بیشتری بگیره، به فرمایش شما از حجر بیاد نمیدونم پارچم را بگیره. اون البته خب اونم باز مراحل خودش رو طی بکنه. من عرضم اینه که تفره اینجا نمیشه، منتها این انتقال گاهی خیلی واضحه و شفافه، در حدی که گویی اصلا لفظ داره همینو میگه، اصلا کسی از لفظ برداشت خصوصیت روی رجل یا سب یا اللاتیفی حجورکم نمی کنه. گاهی که نه اینجوری نیست، باید رفت با تأملات بیشتری و تأملات بیشتری به اون جامعه رسید و منتقل شد. این تفاوت درجه است که اینجا وجود داره. به نحوی البته اون بیان 3 و 4 این که ما اینجا آوردیم و در جا آمده میتونه به همینی که ما میگیم برمیگرده بگرده، منتها خب حالا بیان ما همین بیانی بود که ملاحظه فرمودی.
اصلی
افتراق را ما میگیم که اون شفافیت و وضوح مسئله است. در موارد الغای خصوصیت در یه جایی خیلی شفاف و واضحه که اصلا گویا مدل لفظی هم اصلا خلاف این نیست، یقتصل الرجل یعنی یقتصل المکلف، میاد تا اونجایی که میخواد یعمرون بالمعروف را به معنای این باشه که تلاش میکنه که معروف محقق بشه. این دیگه ظاهر لفظ آدم نمیتونه اینو بگه، یه تأملات بیشتری میخواد. اما این روح مسئله میگیم اینجایی که میگه یعمرونه یعنی یسعون لتحقیق المعروف المجتمع، این روحش با اونجایی که میگه که صبح یعنی آب جاری بشه نه اینکه حالا خودت برداری بریزی، روحش یکیه، یعنی یه ملاک مشترکی رو میبینه و تصریح میده. اون تا یه جایی ملاک واضحه و در کلامم خیلی شفافه در حدی که مدل لفظی میدونه، یه جایی اینجور چیزی نیست، تأملات بیشتری رو میطلبه. این مقوله به تشکیک این قصه. به عبارت دیگه ما در مطلب اول و در این تحلیلی که اینجا در 2 مطلب گفتیم میگیم که یک عملیه ذهنی و استنباطی در اینجا وجود داره که مشترک بین همه مراتب القای خصوصیت و تنقیه مناطق. اما این عملیه‌ای که انجام میگیره در ذهن مخاطب برای فهم مدلول کلام، این درجات و مراتب داره از لحاظ جلاء و خفا، از لحاظ وضوح و ابهام، و یک جامعه جدی بین اینها وجود داره، منتها مایزش همین درجه و اینهاست، یه مایز ذاتی اونجوری نیست، این درجاته و مقوله به تشکیک است، این انتقال از اصل به فرد. این از این جهت، کما اینکه حالا این انتقال گاهی از جهت دیگر مقوله به تشکیکه، گاهی این وجه جامعی که اینجا در ذهن میاد در حد یک احتمال، گاهی اشعاره، گاهی ظن، گاهی اطمینان، گاهی قطع، که ما میگیم وقتی که به درجه اطمینان و قطع برسه این اعتبار داره و الا اعتباری نداره. این تحلیلی است که به نظر میاد در اینجا میشه ارائه کرد. ادامه بحث رو که ملاحظه خواهید فرمود اینه که در کتاب در همون طرق استکشاف المنات آمده. مطلب بعدی اینه که خب ما شیوه های استنباط منات چیست؟ خب یه شیوه هایی در القای خصوصیت داشتیم که اونا جنبه های خود واضح تر و لفظی تر داشت، اما اینجا یه شیوه های خود عمیق تریست که باید ببینیم چقدر میشه بهش توجه کرد. اهمیت مثلا فوق العاده است دیگه در تنقیه منات، برای اینکه ما کسانی داریم که مطلق تنقیه منات را تقریبا همون قیاس میدونن، تا کسانی که تو این فقه پویا و این نگاه های روشن فکرانه اصلا تنقیه منات را چنان تعمیم میدن که گاهی حتی قیاس هم را در مینورده، اینقدر این تنقیه منات در مزال چه هست و باید توجه کرد که ملاکات و شیوه هاش چیه. صلی الله علیه و آله.